همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان. برنامه های ما را در شبکه های
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین ها. از این صدا رو درست کنیم اول تا بعد با کمال آرامش و آسایش در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان، همراهان، میهنیاران و دلاوران. عرضم به حضور شما که بذارید این رو درست بکنیم، به خاطر اینکه ما همطوری که مطلع شدید دیروز مشکلات عدیده‌ای داشتیم و حالا در برنامه خودم مفصل راجع بهش حرف خواهم زد، ولی به حال تونستیم یه بار دیگه برای این مشکل فائق بشیم و تصویر رو تقدیم حضور شما نیکان کنیم. خب دیروز ولی رادیو رو داشتیم، خوبیش این بود که صدا همواره اون چیزیست که میماند، به قول من رو گفت صدا همواره میماند و به حال صدا رو یه مدتی رادیو اون قطع شد، تلویزیون بود، ولی دیگه فکر میکنم بر همشون مسلط شدیم و محکم و استوار به همراه شما و میهنیاران عزیز در خدمت همه مردم محبوب میهنم هستم. خب بعد از دو هفته غیبت خوشحال و خرسند از اینکه میتونیم یه بار دیگه در خدمت آقای آلبرت نازنین باشیم. شکر ایزد منان را که به حال این مشکل کرونا رو این نازنین تونست حل کنه، چون به راستی حالا واکسن هم زده باشی نزده باشی الان میبینیم که بعضی از دوستان مثل آقای محمد امینی همچنان بعد از یک سال اندی درگیر ماجراست و نتونسته در حقیقت با این مسئله آزارش داره میده دیگه، به حال هنوز بر نگشت. خب اجازه بده که ضمن خوشحالی خیر مقدم سلام کنیم به آقای آلبرتو، سپاسگزار باشیم از حضورش و مهرش. آقا سلام میکنم به شما، خیلی همه دلشون برای شما تنگ شده بود، همه نگران حالت بودن.
سپاس. با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن. البته منم هنوز گیرودار صدایی دارم، ولی خب اول از همه تشکر میکنم، سپاس دارم از همه دوستانی که از طریق ایمیل، از طریق پیامک ها، تکست، تلفن، مسنجر و راه های دیگه تماس گرفتن و جویای حال من شدن. خیلی ممنون، سپاس فراوان دارم از یکایی که شما در هر حال این مسئله که گریبانگیرش هستیم و برای من خیلی جالب بود، من فقط دو تا واکسن زده بودم و اون 3 و 4 رو حالا در اینجا نزده بودم و به طور عجیبی من به قول دکترم مورد حمله این ویروس قرار گرفته بودم که شاید 5-6 روزم نمیتونستم غذا بخورم، مقداری هم وزن کم کردم. ولی اتفاق جالبی که افتاد آی بهمانی، این داروهایی که هست، همین قرص پبلکس که حالا از طریق شرکت فایزر داره پخش میشه تأثیر گذاره، ولی خب دکتر من که از دکترهای به نام شهرم هست تو اون روزم نبودن تو آفیسشون، ولی خب وقتی ما زنگ زدیم اون دکتر جایگزین به من یادن انتیبادیز آی وی زدن و اون آی وی حال من رو بعد از 24 ساعت یعنی واقعا 180 درجه برگردون. خب پیشرفتیه که دنیای پزشکی در مقابله با این ویروس پیدا کرده و اگر خیلی ها الان دچار این مسئله میشن به راحتی از این بیماری میتونن بگذرن. در هر حال اشکالی که وجود داره اینه که این ویروس هی داره شکل عوض میکنه، میوتیت میکنه، نوعی مختلف شده میکنه. ما نباید از حالا اون مسائلی که هست، دست شستن، حالا بغل نکردن و ماچ نکردن و از بیرون وقتی از بیرون میان دستا شسته بشه، یا ماسک و بقیه نباید کنار بذاریم اینا رو، برای اینکه این بیماری با ما هست. در هر حال یک بار دیگه از همگان تشکر میکنم، سپاس فراوان دارم از مهر و لطفی که به من داشتین و جویای حال من شدین، و امیدوارم که دیگه این مسئله پیش نیاد، ولی خب هیچ کسی چیزی رو نمیدونه. بفرمایید.
بله واقعا این یه چیزیست که دست هیچ کس نیست. حالا به هر حال ما خیلی خوشحالیم از اینکه تونستی فائق بشی و پیروز بشی و امروز هم در خدمتت هستیم. عرضم به حضورت که بریم سراغ موضوعاتی که مطرح است. اولا در ایران خیلی مسخره است، برای اینکه این حسین طایب که اخراجش کردن از دستگاه اطلاعات سپاه و اینکه در اونجا همه جاسوسای اسرائیلی پرسه می‌زدن، حالا اومده و در یک مجمعی که راهیان سیاسی و سپاه هستن و اینا رو براشون سخنرانی کرده و خیلی جالبه در این سخنرانیش میگه که اسرائیلی‌ها در اسرائیل از شرایط حکومتشون خیلی ناراضی هن و فوج فوج دارن از اسرائیل فرار میکنن. البته اخبار رسانه ها چون دست اسرائیلی هاست نمیذارن خبرها منتشر بشه، ولی همگان میدونن، علی خصوص خیلی تعداد زیادی به ترکیه مهاجرت میکنن. به همین دلیل دولت اسرائیل و دولت ترکیه با همدیگه تبانی کردن و این اخبار جعل و دروغ که ما میخواستیم اونجا بزنیم و بکشیم و اینا آوردن و مطرح کردن برای اینکه جلوگیری کنن، بترسونن. خب میدونی که بعدم گفته که یهودی ها ترسوان، به همین دلیل اونا هم دیگه ترسیدن و از رفتن به ترکیه خودداری میکنن. و یکی نبود اونجا ازش بزن، خب ترکیه اینطوری، خب میرن یه جای دیگه، برن یه مملکت دیگه، چرا؟ و ولی امروز یه حمله ای بوده، من دارم میخواد که بریم سراغ این ماجرا. و اسرائیلی ها ادعا کردن که یک فرمانده ارشد حماس رو در این حمله هوایی به حال نابود کردن. اطلاعی دقیق رو از زبان شما بشنویم شیرین تر است. بفهمیدیم که چه گذشته.
قبل از اینکه راجع به حمله امروز صبح صحبت بکنیم یا دیشب دیر وقت، در رابطه با صحبت که در آقای طائب شما کردیم، جمعیت کشور اسرائیل حدود 8.5 میلیون هست که 2 میلیون عرب اسرائیلی مسلمان و مسیحی وجود دارن و قریب 6 میلیون یهودی در اونجا زندگی میکنن و بزرگترین شماره خارجی ها، بزرگترین شماره اسرائیل ها که در خارج از یک کشوری زندگی میکنن در واقع در نیویورک هستن که قریب به 250 هزار نفر اسرائیلی در اونجا زندگی میکنن. البته خب اون هم قدری به خاطر مسائل حالا گروه های مذهبی هست که رفت و آمد دارن و دوال سیتیزن هستن. بنابراین که بخوایم درصد یک کشور کوچکی رو مثل اسرائیل بگیریم، آقای طایب نه اطلاع داره نه میدونه و نمیدونه راجبش داره صحبت میکنه و کمتر از 3 تا 4% از کسانی که در اسرائیل به دنیا آمدن امروز خارج از اسرائیل زندگی میکنن، اونا به خاطر مسائل اقتصادی یا کاری یا بقیه. ولی اگه بخوایم همین مسئله رو با کشور خودمون ایران مقایسه بکنیم، تخمین من برای اینکه قریب 6 میلیون اینا خارج از کشور زندگی میکنن. یعنی اگر ما جمعیت ایران رو 8 میلیون 80 میلیون نگاه بکنیم، ببینیم که شاید بیشتر از 5% 6% از اون جمعیت خارج از کشور زندگی میکنه. و البته کلمه تخمین رو به این دلیل میگم برای اینکه دقیقا ما نمیدونیم. حالا در ایالات متحده که بزرگترین شماره هستن و در اروپا هستن، در تمامی کشورهای اروپایی، کشورهای آفریقایی، کشورهای آمریکای جنوبی، کشورهای حالا از تایلند و بقیه کشورها که در اونجا قرار دارن، مالزی، اندونزی و بقیه، وقتی نگاه بکنیم میبینیم که شماره شاید خیلی بیشتر از اون رقم هم باشه. بنابراین این صحبت ها رو فقط برای مصرف داخلی و برای طرفداران محدودشون میتونیم نگاه کنیم. اما چه اتفاقی افتاد در اسرائیل امروز دیشب؟ چند روز پیش داستان از اینجا شروع شد که چند روز پیش نیروهای نظامی اسرائیل در شهر جنین، که در واقع من یه دفعه راجع به جنین صحبت کردم که این شهر از نظر اقتصادی خیلی روباست هست، خیلی فعاله، به خاطر اینکه خیلی از اعراب اسرائیل که در داخل اسرائیل زندگی میکنن میان اونجا و به خاطر ارزان بودن خیلی از مواد غذایی و احتیاجات روزمره رو میان اونجا خرید میکنن و خب رفت و آمد زیادی هم هست. ولی در این حال اونجا تبدیل شده، شهر جنین تبدیل شده به مرکز در واقع تمرکز فعالیت های غیر ضد اسرائیلی و در واقع گروه های دو گروه بسیار مسلط و در واقع مبارزی که در غزه مرکزیت دارن، جهاد اسلامی فلسطین و در واقع خود حماس، که البته حماس در اونجا در داخل کرانه رود غربی اردن فعالیت زیادی داره ولی جهاد اسلامی شاید فعالیت بیشتری داشته باشه. چند روز پیش یکی از رهبران جهاد اسلامی فلسطین رو نیروهای اسرائیلی دستگیر میکنن. این شخص با وجود اینکه چندین دفعه شاید از قریب 7-8 سال در زندانهای اسرائیل بوده و چندین دفعه دستگیر شده بوده و مورد شناسایی نیروهای اسرائیلی قرار گرفته بوده، اینو دستگیر میکنن مجددا چون شناسایی کردن که در کجاست. و دلیل دستگیری این شخص در کرانه رود غربی در شهر جنین این بوده که دستگاه های اطلاعاتی داخلی اسرائیل پی برده بودن که جهاد اسلامی در فکر یک حمله بسیار بزرگ از داخل کرانه رود غربی اردن و شهر جنین برنامه ریزی دارن میکنن که در داخل اسرائیل عملیات خرابکارانه انجام بده. این شخص رو دستگیر میکنن و بعد از دستگیری نیروهای نظامی اسرائیل شهرهای مرزی اسرائیل با غزه رو تحت حالت اضطراری قرار میدن و به شهروندان میگن که در پناهگاه های ایمنی باشن و تمامی ترافیک و رفت و آمد مرزی بین اسرائیل و غزه متوقف میشه، برای اینکه اسرائیل ترس داشته که نگران این بوده که جهاد اسلامی موشک پرانی بکنه. در این حال دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل به دستگاه های اطلاعاتی مصر گزارش میدن که اگر جهاد اسلامی حمله بکنه تلافی بسیار بسیار سختی رو اسرائیل، یعنی حمله بسیار سختی رو خواهد کرد. این مسئله تا دیشب ادامه پیدا میکنه و در اونجا دستگاه های اطلاعاتی متوجه میشن که جهاد اسلامی فلسطین در غزه در فکر یک حمله بسیار وسیع از داخل غزه به اسرائیل است. اسرائیل هم طبق معمول، چون سیاست نظامی اسرائیل در تمامی جنگ ها بر اینه که جلوگیری از یک حمله میتونه بسیار موفقیت آمیز باشه تا اینکه ضد حمله یا حمله تلافی جویانه انجام بشه، در نتیجه نیروهای هوایی اسرائیل دیشب به غزه حمله میکنن، مراکز جهاد اسلامی رو میزنن و در اونجایی که یکی از رهبران و معاونین جهاد اسلامی در غزه در حال برنامه ریزی و در حال در واقع جزئیات نقشه حمله رو داشتن بررسی میکردن حمله میکنن و نزدیک به 15 نفر از اعضای جهاد اسلامی فلسطین در اونجا کشته میشن و یکی از بزرگترین رهبران شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین در اونجا در غزه کشته میشه و بلافاصله اسرائیل این هشدار رو به دستگاه اطلاعاتی مصر میده که اگر اینها، چه حماس چه جهاد اسلامی، اگر حمله بکنن به اسرائیل مجدداً تلافی بسیار بسیار سختی رو اسرائیل انجام بده. تا این زمان که داریم با هم صحبت میکنیم عکس العملی از جانب جهاد اسلامی یا حماس انجام نشده. من نمیتونم ببینم که حمله ای نمیشه، من فکر میکنم که موشک پرانی ها شروع خواهد شد، ولی چرا آقای لپید این ریسک رو برداشتند که در این زمانی که کمتر از 3 ماه به انتخابات داخلی اسرائیل هست کشور رو دچار این مسئله بکنن. من قبلا توضیح دادم که دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل به حالت مستقل از دولت عمل میکنه. دولت میتونه بگه که نخست وزیر میتونه بگه که الان وقت حمله نیست، ولی در واقع وزیر دفاع هست که اون اطلاعات رو به نخست وزیر میده و از نخست وزیر تقاضای در واقع دستور هم تایید دستور حمله رو میکنه. بنابراین اتفاقی که افتاده من فکر میکنم زیاد از اون پهارچوب همیشگی بیرون نخواهد رفت، قدری موشک پرانی من فکر میکنم شروع خواهد شد. آیا لپید خواسته در اینجا خودی نشون بده که میتونه در مقابل جهاد اسلامی یا حماس مقاومت بکنه؟ برداشت من بر اینه و شواهد و قرائنی که روی زمین هست و اینطور به نظر میرسه که اون رهبر اسلامی جهاد اسلامی رو که در جنین دستگیر کرد چند روز پیش نیروهای نظامی اسرائیل، با این رهبری که کشته شد در فکر حملات همزمان در داخل اسرائیل و در داخل مرزها بودن و این پیش دستی دستگاه اطلاعاتی و نظامی اسرائیل بود که فکر کردن که اگر این مسئله انجام بشه، که منم بر این باورم که تصمیم بسیار درستی بوده، جلوی حملات بیشتری رو بگیره. در پایان این نکته رو میخوام اشاره بکنم که این اطلاعات همیشه در دست دستگاه های نظامی اطلاعاتی اسرائیل بوده. مسئله تصمیم گیری دستگاه نظامی هست و مسئله تایید در واقع دستگاه سیاسی اسرائیل و نخست وزیر لپید هست که بتونه اینو نشون بده. آیا لپید خواسته در اینجا شخصیت خودش رو از نقطه نظر قدرت تصمیم گیری و مبارزه با این گروه ها نجات نشون بده؟ من فکر میکنم این مسئله در اینجا اهمیتی نداره. امروز خطر بزرگتری که اسرائیل رو تهدید میکنه و در واقع جایگاه اسرائیل رو در خاورمیانه داره تهدید میکنه، مسئله جمهوری اسلامی. اون جمهوری اسلامی در واقع همون هشت پاییه که رهبران اسرائیل صحبت میکردن. و اگر امروز ما بخوایم این مسئله رو مقایسه بکنیم با اینایی که مواد مخدر میفروشن، حماس و حزب الله اونایی هستن که تو خیابون دارن مواد رو میفروشن. وارد کننده و تولید کننده در تهران نشسته و در واقع امروز سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی هیچ تغییری نکرده و گردش سیاسی در اینجاست که اسرائیل نشون داد که میتونه جنگ رو به داخل جمهوری اسلامی بکشه، در حالتی که میتونه با در واقع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم مبارزه بکنه. این مسئله ادامه خواهد داشت، اختلافات اسرائیل و غزه و حماس و جهاد اسلامی حل شدنی نیست، همونطوری که مسائل داخلی، مسائل خارجی بین ایران و جمهوری اسلامی و اسرائیل هم با مذاکرات حل نخواهد شد. بفرمایید.
و اتفاقا میخواستم راجع به همینم با شما صحبت کنم که حالا خود شما مطرح کردی و دوباره بازگشت به وین است و اینکه نمیدونم چرا اروپایی‌ها چنین کار رو دارن انجام میدن. اگر اینها به جای این کارا 10 سال پیش، بیشتره، سال 2010 تا الان بگم 12-13 سال پیشه که 2009 در حقیقت من یه نامه ای نوشتم، هنوزم رو سایت ما هست، دوستان میتونن مراجعه کنن همونجا ببینن، در اون بخش درباره ما یه جایی نوشته نامه به کشورها، میتونید برید و اونجا اون رو ملاحظه کنید، که این نامه رو نوشتیم و خواستیم که از دوستان در هر کشوری که هستن این متن رو خودشون ترجمه کنن و برای مقامات کشوری بفرستن، که این کار برای مثلا فرض کنید اون موقع گفتیم که اگر روز 14 فوریه روز والنتاین انجام بشه، اون وقت میشه اینو در بوق و کرنا کرد و به رسانه‌های جهانی رسوند و بزرگ کرد. خیلی ساده است، درخواست ما این بود که جمهوری اسلامی رو تحریم سیاسی کنید. تجربه این کار رو ما تو دادگاه میکنوس داشتیم. وقتی دادگاه میکنوس اتفاق افتاد دیدیم که به سرعت اروپایی ها سفرهای خودشون از کشور فرا خواندن، جمهوری اسلامی تسلیم شد و خاتمی به سرعت همه رو تعطیل کرد، بازی عوض شد. خیلی آسونتر از مذاکرات وین اینا میتونن جمهوری اسلامی رو تحریم سیاسی بکنن، در سفارتخونه هاشون رو ببندن، از محافل بین الملل بیرونشون کنن. اینا تنها جایی که براشون جا میمونه بورکینافاسو و نمیدونم جیبوتی و اینا میمونه براشون.
حالا اجازه من یه نکته رو اینجا اشاره بکنم. بفهم. شما نکته جالبی رو گفتین وقتی راجع به تحریم سیاسی صحبت میکنیم.
بفهم.
احتیاج به گفتن نیست. خب هفته پیش دیدیم که فعال سیاسی ایرانی مسیح علی نژاد رو آدم میفرستن جلوی خونش که برای این خانم رو حالا بکشه یا هر دلیلی هست، و خانم مسیح علی نژاد هم با ظاهر شدن در تلویزیون های CNN، فاکس و بقیه تلویزیون ها، حتی تلویزیون های اسرائیل، تلویزیون های اروپایی مسئله رو نشون دادن. آقای بهبهانی شما توجه بکنید که زمانی که من اشاره میکنم به صحبت های مسیح، وقتی میگه که این اوباش و اراذلی که در نیویورک هستند که در دفتر حفاظت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، خب اینا همین کسایی هستند که این برنامه ریزی ها رو دارن انجام میدن.
دقیقا.
اگر که این مسئله تحریم سیاسی انجام میشد که این رژیم تا الان تموم شده بود. نکته اساسی در اینجا اینه که در 30 سال گذشته به غیر از کشور اسرائیل که همیشه مسئله خطره تروریسم ایران رو، تروریسم ببخش ایران نه، جمهوری اسلامی رو کشیده وسط، هیچ کشور اروپایی و آمریکایی، هیچ کشور اروپایی و آمریکا این مسئله رو نبردن وسط. آقای بهبهانی نزدیک به 30 ساله، نمیخوام بگم 43 ساله، نزدیک به 30 ساله که جمهوری اسلامی موتور تحریک خرابکاری ها و باعث همه خرابکاری های دنیا برنامه ریزی های تروریسم بین المللیه. آمریکا و کشورهای اروپایی چه کردند؟ غیر از این که پرزیدنت اوباما اومد مذاکره کرد و کلی پول و نمیدونم ثروت رو برگردوند، برای اینکه گفت خب ما اینا خوب میشن. خیر، اینها خوب نمیشن. احکالی که در اینجا وجود داره اینه که اگر اون نکته که شما میگین اون تحریم سیاسی، این تحریم سیاسی باعث سقوط خواهد شد و متاسفانه امروز در حال حاضر کشور ایالات متحده آمریکا با وجود این که آقای بهبهانی در 14 جولای که آقای بایدن به خاورمیانه مسافرت کردند که از دید خیلی از رسانه ها و کسانی که تحلیل سیاسی میکنن بهش اشاره به اندازه کافی نشد، یک نکته بود که برای اولین دفعه کشور ایالات متحده زمین امنیتی برای اسرائیل رو اعلام کرد. این خواست دولت‌های قبلی اسرائیل هم بود، ولی دفعه اول بود که رئیس جمهور آمریکا در یک بیانیه مشترک با نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد ما از اسرائیل در مقابل هر حمله و هر خطری دفاع خواهیم کرد. درست همون حرفی که در رابطه با تایوان دارن میزنن. زمانی که این حرف زده میشه شاید نگرانی های اسرائیل رو کمتر بکنه، ولی صحبت شما کاملا درسته. اگر در اون زمان این کارو میکردن و 30 ساله که شما میگین 12 سال دارن مذاکره میکنن، این گروه رفته وین دوباره، این دوباره یک بازیه برای اینکه کشورهای اروپایی هنوز نمیخوام بگم قانع نشدن، هنوز به مسائل منابع ایران، پول جمهوری اسلامی و برنامه ها احتیاج دارن برای اینکه خودشون رو نگه دارن سرپا. مسائل اوکراین هست، مسائل انرژی هست، مسائل بازی‌های سیاسیه که پوتین داره انجام میده. بنابراین اینا فکر میکنن که هنوز میتونن ایران رو وارد، جمهوری اسلامی رو وارد این یک قرارداد دیگه بکنن، یه امضای بکنن تا 1-2 سال یا چند سال بتونن در واقع یک شاید پروازی به سکوی بهتری داشته باشن. متاسفانه این مسائل انجام نخواهد شد. من در اینجا بازم اینو تکرار میکنم، 5 راه برای مهار کردن جمهوری اسلامی بود. اول مذاکره انجام شد، دوم تحریم ها انجام شد، سوم عملیات خرابکارانه و جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی برای دستیابی به سیستم هسته ای انجام شد، چهارم تغییر رژیم، پنجم حمله نظامی. یا اینکه بگید چهارم حمله نظامی، پنجم تغییر رژیم، فرقی نمی کنه، چهار و پنج به هم بستگی دارن. ما الان در مرحله چهار و پنج هستیم، یعنی حمله نظامی و تغییر رژیم، یا تغییر رژیم و حمله نظامی، فرقی نمی کنه. ولی این حالت رو، این ایدئولوژی پوسیده خراب جمهوری اسلامی که آدم‌ها رو میگیرن میندازن توی ون میبرن زندان برای اینکه حجاب ندارن، این سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود. سیستمی بود که برای هر سه نفری که در اتحاد جماهیر شوروی زندگی میکردن، پنج نفر مأمور امنیتی گذاشته بودن. شما نمیتونید یک سیستم رو نگه دارید. بنابراین تمامی اینها متاسفانه همکاری کشورهای خارجی، بعضی از کشورهای خارجی، روسیه رو که میبینید چیکار داره میکنه، کشورهای اروپایی هم هستن. مسئله وین به جایی نخواهد رسید. مسئله وین، یعنی وقتی که آقای بلینکن در دو ماه پیش یا سه ماه پیش، دو ماه پیش اعلام کردن که دیگه این قرارداد ارزشی به امضا کردن نداره به خاطر دو تا کلازی که هست در سال 2023 و 2025 چه خواهد شد، چیزی دیگه من خودم از اون کسی بودم گفتم حتما برجام دو امضا خواهد شد. ما مسئله اوکراین و دخالت روسیه را دیگه در اینجا نگنجونده بودیم. امروز به طور واضح روسا دارن کارتشون رو از رو بازی میکنن و یک مسئله رو میگن: ما اجازه نخواهیم داد که برجام امضا بشه و از جمهوری اسلامی به عنوان خار در چشم ایالات متحده استفاده میکنیم، همونطوری که تونستیم دست ایالات متحده رو از ایران حداقل برای 30 سال 25 سال گذشته دور بکنیم. بنابراین رفتم قطر، چیزی حاصل نشد، وین هم مسئله رو حاصل نخواهد کرد. تنها مسئله که پیش خواهد اومد اینه که
عزیزم دیروز اونا رفتن همون شبونه برگشتن.
بله،
چیزی
اتفاق نیفته،
اتفاق نمیفته. نه عزیزم، ما که داریم چند سال میگیم که اصلا این قلابیه، برای اینکه این فقط یه بازی اتلاف وقته و جمهوری اسلامی داره وقت میخره با این کارا و غربی ها همه این داستان رو بلدن. همونطور که شما به درستی اشاره کردی، داستان منافع است. اونا منافعشون در حفظ جمهوری اسلامی، باید ببینن که مردم ایران منافعشون در چیه. این برعهده مردمه که تکلیفشون رو با این رژیم روشن کنه. خوشبختانه این داستان هایی که نمیدونم اون میاد و این میاد نجات میده، اون یکی ما رو نجات میده، هر کی اوورد هر کی میبر، اینا دیگه به پایان رسیده و مردم بیدارن، هوشیارن و این نظام همونطور که شما گفتی، ببین روسیه شوروی سلاح اتمی داشت، اولین کشوری بودش که انسان رو به فضا فرستاد، در صنایع نظامی فضایی جز پیشتازا بوده، ولی دیدیم که فرو پاشید به خاطر همین موضوعی که شما به درستی اشاره کردی، به خاطر اینکه همه هزینه ها رو، همه درآمدش رو صرف هزینه حفاظت از خودش میکرد، به جای اینکه این رو صرف مردم بکنه و میهن بکنه، برای بقای خودش خرج میکرد، درنه چه یه جایی پول کم برد باقی برد خورد زمین. ببین خود همین یارو رئیسی ادعا کرده یه آشغالی رو نگاه کرده، رفته نمیدونم با نخاله، نمیدونم اسم یارو نخاله است چیه، با اون گفتگو کرده، یکی از رهبران فلسطینیه به نام زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، یعنی یه حقوقبازی که فقط با پول جمهوری اسلامی ارتزاق میکنه و به ریش جمهوری اسلامی هم میخندن، اومده اونجا و این گفته که ما دشمن رو زمینگیر کردیم، دشمن رو زمینگیر کردن، خودش داره چنگ و دندون زمین رو گاز میگیره، میگه من دشمن رو زمینگیر کردم. بذارید اینو رها کنیم، چون که این یه موضوعی است که با اینجا حل و فصل نخواهد شد. ما حرفمون رو زدیم، نوشتیم، مکتوب گذاشتیم، هر کی خواست نگاه میکنه. نکته بعدی داستانی است که سفر خانم پلوسیه، این رو چجوری میبینی؟ و به حال نقدهایی به این سفر هست، ولی من جز کسایی هستم که تایید میکنم سفر ایشون رو، گرچه که من کسی نیستم، ولی به عنوان شخص خودم این رو تایید میکنم، برای اینکه نباید جلوی قلدری ها آدم سرخم کنه. میخوام ببینم که شما چه دیدید این داستان رو و چگونه بهش نگاه میکنید. بفرمایید.
تاریخچه کشور تایوان البته قبلا اسمای دیگری هم داشته اینجا، تایپه، فرموسا، جزیره بوده که خب تحت در واقع کلونی پرتغالی ها بوده. البته چندین جزیره دیگه هم پرتغالی ها تحت کنترلشون بوده. بعد از روی کار آمدن کمونیست ها، ماو سه‌تونگ، بعد از جنگ جهانی دوم، مخالفین ماو سه‌تونگ فرار میکنن برن این جزیره. اون موقع ماو سه‌تونگ دیگه حالا گرفتار مسائل داخلی و اون انقلاب فرهنگیش بود و اینا. در سال 1950 تا 55 هم چندین دفعه اینا درگیری داشتن، چینی ها تایوان رو بمباران کردن و و و و آمریکا در بعد از جنگ کره اهمیتی داد به تایوان و گفتش که چین این کشور، ما اینجا رو به عنوان چین ملی می‌شناسیم. حتی آوردن سازمان ملل کرسی یکی از 5-6 کشور دادن به همین این تایوان. نیکسون، پرزیدنت نیکسون، با مشاورت مدبرانه دکتر هنری کیسینجر چین رو باز کردن. البته وقتی که چین رو باز کردن، آمریکایی‌ها فکر چینی‌ها نبودن. آمریکایی‌ها می‌خواستن شکافی بین اون جبهه متعهد کمونیست‌ها بدن. منظورم اتحاد جماهیر شوروی اون زمان و چین کمونیست بود. خب اون شکاف داده شد. آمریکایی ها چین رو وارد بازار اقتصادی کردن، روسیه اتحاد جماهیر شوروی رو کوبیدند و در سال 1989 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. به خاطر همون قسمتی از دلایلش رو شما گفتید. وقتی که چین با آمریکا میخواست قرارداد بنویسه، گفتن که ما یک چین فقط باید وجود داشته باشه، نمیتونیم دوتا چین داشته باشه. بنابراین تایوان شد جزو ROC، Republic of China، و سیاست آمریکا در اون زمان اعلام شد که یک چین وجود داره. چین ملی، همین تایوان، تایپه، برش داشتن از سازمان ملل بیرونش رو بردن، کرسی رو دادن به چین کمونیست. تا حالا هیچ مسئله نیست. در از زمانی که نیکسون چین رو باز کرد و چین به یک قدرت اقتصادی، یک قول اقتصادی، یک قطب اقتصادی و مادر تولید دنیا تبدیل شده، امروز چین صحبت‌هایی داره. میگه که ما می‌خوایم که شما ما رو به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی نظامی دنیا قبول بکنید، یعنی سوپر پاور، ابرقدرت. البته چین ابرقدرت نیست و آمریکا برای اینکه بخواد با چین حالا بازی‌های سیاسی بکنه، خب مسائلی رو همیشه پیش میاره. و نکته ای که قبل از اینکه به خانم پلوسی برسم اینه که آقای بهبهانی، به هر نحوی که میخوایم به اوکراین و به چین نگاه بکنیم، امروز یک مسئله اتفاق افتاده. پوتین نادان در مرز خودش، یعنی روسیه و اوکراین درگیره، به جایی که بیاد در خاورمیانه و در جاهای دیگه، حالا رفت تهران آقای پوتین، صحبت هم کردن، من کاری با اون ندارم، کشور دیگه هم سفر کردن، منظورم قفقازستان جنوبی و جنوب قفقاز و و و، ولی امروز اون پوست خربوزه‌ای که زیر پای آقای پوتین گذاشتند، که درگیرش کردن در مرز خودش، در مرز کشور خودش درگیر کردن، همون سیاست رو دارن با چین انجام میدن. یعنی میخوان چین رو درگیر جنگ یا یک کانفلیکت، یک درگیری منطقه‌ای بکنن تایوان، تا اینکه چین زیاد احساسات ابرقدرت بودن رو راجبش فکر نکن. خب دو کشور دشمن آمریکا امروز درگیر مسائل مرزی خودشون هست، همونطوری که روس‌ها اتحاد جماهیر شوروی در سال 1960 خواست آمریکا رو درگیر بکنه در کوبا. بنابراین این دو کشور الان، حالا چینی ها هم درگیر شدن اونجا، ما نمیتونیم بگیم که البته خب برای سیاست آمریکا خیلی خیلی خوبه، نمیتونیم بگیم سفر خانم پلوسی برنامه ریزی شده بود که شده بود، از 3 ماه قبل میدونستن خانم پلوسی که میره. دومین شخص قدرتمند بعد از رئیس جمهور آمریکا در آمریکا سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا است که الان خانم پلوسی نماینده مجلس است، سخنگوی مجلس است، وایس پرزیدنت معاون رئیس جمهور خانم کاملا هریس نفر دوم هستن، نفر اول هستن بعد خانم پلوسی. خب شخصیت مهمی. زمانی که چینی ها شروع به اعتراض کردند پرزیدنت بایدن صحبت کردن که این سفر احتیاج نیست، خانم پلوسی نباید به این سفر بره. وزارت امور خارجه آمریکا آقای بلینکن هم گفتن سفر احتیاجی نیست، اگر احتیاج باشه که آمریکا بخواد سفری رو به تایوان انجام بده من وزیر امور خارجه‌ام، اینم وزارت خونه است، ما باید تصویری بکنیم. پنتاگون که دستگاه نظامی آمریکاست، وزارت جنگ آمریکاست، وزارت نظامی آمریکاست، گفتن که این سفر بی خودیه، این عمل نباید انجام بشه. آیا 3 ماه پیش در ماه مثلا آپریل و مارچ و این موقع ها پنتاگون و رئیس جمهور آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا نمیدونستن که این سفر ارزش نداره، نباید ایشون عمل انجام بده؟ خب بنابراین میدونستن، ولی یک مسئله مهمه، این سفر از طرف دولت آمریکا، از طرف ادمنستریشن آقای پرزیدنت بایدن سانکشن نشده بود، یعنی ایش خواست دولت آمریکا نبود و مورد تایید نبود. خانم پلوسی تصمیم گرفتن که به نظر من عمل بسیار شجاعانه ای بود، به نظر من عمل بسیار جایی بود که جلوی چینی ها رو بگیرن و بگن که ما بوری نمیشه. البته وقتی نگاه میکنیم که پروازی که از مالزی بلند شد که یک هواپیمای نظامی بود که خانم پلوسی رو حمل میکردن، به جایی که به طور مستقیم بیاد بره به تایوان بشینه، از یک راه دیگری، از یک مسیر دیگری اومدن، چون تصور بر این بود که ممکنه که مورد حمله قرار بگیره. من اشاره کردم به مسائلی که اختلاف نظری که وجود داره، من اشاره کردم به مسئله کوبا، همیشه مناطقی بوده که مورد اختلاف آمریکا و ابرقدرت‌های دیگر بوده، کوبا بوده، خلیج فارس بوده، برلین بوده، دیوار برلین بوده. بنابراین امروز وقتی که نگاه میکنیم به این سفر، من فکر میکنم حالا چینی ها هر اسمی که بهش گذاشتن، تحریک بدخواهانه، دولت آمریکا گفت ایده خوبی نیست، خانم پلوسی هم برای نشان دادن قدرت آمریکا، قدرت خارجی آمریکا، هم برای در واقع نشان دادن قدرت خودشون در داخل حزب دموکرات و هم برای انتخابات میان دوره پیش رو در آمریکا تصمیم گرفتن که به این سفر برن. من مطمئنم که بین کاخ سفید، بین شخص آقای پرزیدنت بایدن و خانم پلوسی صحبت‌ها و تلفن‌ها و کانورسیشن‌ها و صحبت‌های شده بوده که شاید آقای پرزیدنت بایدن گفتن که خانم به این سفر نریم، ولی به نظر من عمل درستی بود. چینی ها امروز با اون ببخشید رجزخانه هایی که در تن مثل همین اوباش و ارازل جمهوری اسلامی در میاد، این حزب کمونیست سی سی پی چین، وزیر امور خارجه مش ارازل گفت، یه مش آت و آشخاص صحبت کردن که آقا ما حمله میکنیم، میزنیم، داغون میکنیم، خیلی هیچ کاری نمیتونه بکنه. چین به تایوان حمله نخواهد کرد، ممکنه تایوان رو مورد محاصره نظامی قرار بده، کاری که آمریکایی‌ها در مسئله کوبا انجام دادن. و امروز هم همین همزمان که داریم صحبت می‌کنیم عملیات و تمرینات نظامی در تمامی دوروبر و اون چیزی که به عنوان استریت آف تایوان بهش میگن، خلیج تایوان بهش صحبت اسمش هست، انجام شده و با تمامی اسلحه ها و سلاح های گرم، یعنی که دیگه سلاح های پوک نیست، سلاح هایی که در واقع اگر کسی یه جایی بخوره خب میتونه آدم تلفات ایجاد بکنه. بنابراین اگر به مسائل داخلی چین بخوایم نگاه بکنیم، چرا چین اون حمله رو نخواهد کرد؟ نه تنها به خاطر حالا مسئله روسیه که گیر کرده در داخل اوکراین، یک مسئله بسیار مهمی هست در داخل چین. ما اخبار کلی رو از چین نمیشنویم. یعنی هیچ کدام از این رسانه هایی که ما حداقل دنبال میکنیم، هر کس که دنبال میکنه، خبری از داخل چین نمیاد. اما در همین یک ماه گذشته در یکی از شهرهای داخلی مرکزی چین، وقتی که تعدادی از آدم ها رفتن از بانک پول بخواست، پولاشون رو میخواستن در بیارن، بانک پول نداشت، شروع کردن به تظاهرات. گروه های نظامی از مرکز اومدن و این تظاهرات رو خوابون، در روز بعد پول در بانک گذاشتن که آدم ها بتونن برن پولشون بکشن. امروز یک فرق بسیار عمده در داخل چین بین کسانی که در داخل چین زندگی میکنن و کسانی که در مناطق سواحلی چین زندگی میکنن، منظورم از اون ایالت هایی که همجوار با شانگهای هستن که بسیار پیشرفته و در واقع ثروتمند هستن. داخل چین آدم ها هنوز اون ثروت و اون مسائل معیشتی رو دارن و اگر کمک های دولتی نباشه نمیتونن زندگی بکنن. بنابراین چین یک کشور تکه شده از نقطه نظر فرهنگی، انسانی و نیرو هست. با داشتن 950 میلیون کارگر workforce، چین اون قدرت رو داره که تولید دنیا رو کنترل بکنه، ولی احتیاج داره به صادرات خودش. امروز اقتصاد چین دچار اشکال شد با این مسئله بالا رفتن قیمت‌ها، تورم و تولیدات، و امروز کشور ایالات متحده آمریکا با آوردن هند، کشور هندوستان، کشور بنگلادش، کشور ویتنام در مقابل یک نیروی تولیدی مخالف بر علیه چینی ها درست کرده. بنابراین چین بسیار بسیار باهوشانه عمل خواهند کرد و احتیاجی نداره که تایوان رو بگیرن. تایوان خاریه در چشم چین. سفر خانم پلوسی سفر حساب شده ای بود، سفری بود که در واقع نشون داد که اگر آمریکا بخواد با چین درگیری، کانفلیکت و در واقع اختلاف نظری داشته باشه، میتونه داشته باشه. من در پایان اینو میگم که هم دولت آمریکا هم چین باید از این مسئله عبور بکنن و این مسئله رو کنار بذارن، برای اینکه نه به نفع آمریکا، نه به نفع چین و نه به نفع دنیاست. منتها مسئله که وجود داره در اینجا، درست همون مسئله که در خاورمیانه وجود داره که ایران جمهوری اسلامی با اسرائیل مبارزه میکنه برای اینکه میخواد قدرت برابر در خاورمیانه باشه، چین هم میخواد قدرت برابر جهانی با آمریکا باشه و آمریکایی‌ها در حال حاضر اون اجازه رو ندادن و نخواهند گذاشت که چین یک رقیب نظامی، میتونه رقیب اقتصادی باشه، برای اینکه آمریکا و کشور آمریکا و شهروندان آمریکا احتیاج به کالاهای ارزان تولید چین رو دارن، میتونه باشه، ولی اون قدرت نظامی رو چین در حال حاضر نداره و من نمیتونم ببینم که چینی ها به تایوان حمله کنن بگیرن. ممکنه محاصره نظامی بکنن، جلوی صادرات تایوان رو بگیرن، ولی بیشتر از این فکر نمی کنم. جلو بفرمایید.
من نکات درست و دقیقی بود، منم همین گونه فکر میکنم. و الان شما نگاه کنید به این قضیه اوکراین و حرفای رئیسی، منو واقعا نمیدونم چه چیزن، دشمن رو زمین گیر کردی. شما نیا کنید، روسیه فوریه حمله کرد به اوکراین، گفت ظرف 48 ساعت اونجا رئیس جمهورش رو عوض میکنم، برمیگردیم همه چیز مرتب خوب و چکنم به کسی کاری نیست و اصلا صحبت این حرفا نیست که امروز میزنن. ما یاد اون میره زیر این همه بمباردمان خبری، ولی این اتفاق هرگز نیفتاد. مقاومت مردم، ایستادگی مردم و دولت مرداشون حیرت جهان رو برانگی. و از اونجایی که پوتین سبقه کمونیست امنیتی دستگاه کمونیستیه، به حال دنیا رو دنیای مدرن و غرب اون رو نپذیرفت، تو کلاب خودشون رو هرگز راش ندن، اون رو همیشه غریبه احساسش کردن. به همین دلیل دیدیم که اروپا چگونه ایستاد، اینو تبدیلش کردن به ماجرای جنگ دوم هیتلر. آلمانی که حاضر بود 5000 تا کلاخود فقط بفرسته، ناگهان چرخش کرد و راکت انداز و نمان تانک و وسایل مدرن نظامی برشون فرستاد. آمریکا که اخیراً معلوم شده که با یه سری موشک اندازهای مدرن که روی کامیون سوار میشن و کامیون متحرکه و در حقیقت روسیه رو زمینگیر کرده اونجا و راه‌های ارتباطیش رو قطع کرده. بنابراین چین هم تو چنین وضعیتیه و من فکر نمی کنم که هر چقدر که اونها صنایع نظامی قوی داشته باشن، ولی شما نگاه بکنید ببینید که در مقابل صف کشورهای غربی که پشت سر هم بایستن، اون کشورهای مثل شوروی، مثل روسیه، مثل چین، اینا هرگز تاب توان نخواهند داشت. الان اوکراین نمونه کاملی است که جلوی چشم ما هست. اما بذارید بریم سراغ داستان دیگر. صحبت از صنایع نظامی شد، داستان ظواهری و نوع کشته شدنش که یک در حقیقت پهپادی رو فرستادن که رفت رو بالکن یه خونه توی افغانستان، گفتن این آدم عادت داره که صبح میاد تو بالکن راه میره ورزش میکنه، رفت تو بالکن اون یه نفر رو کشت بدون اینکه به زن و بچهش و سارین که داخل خونه هستن حتی به خود ساختمون صدمه ای بزنه. این قدرت صنعت نظامی است. حالا بچه سیاسیش از شما میپرسیم که این ماجرا چی بود، چگونه اتفاق افتاد و چرا اتفاق افتاد؟ بفهم.
در واقع اگه بخواییم تایتل درست الزواهری رو باید اسمش رو بیاریم، باید بگیم دکتر ایمن الزواهری. ایشون یکی از تولیدات اخوان المسلمین بود.
نه دکتر، سرجن. اون یه جراح
نمیشه بگیم جراح، باید بگیم دکتر جراح. ایشون یکی از تولیدات در واقع اخوان المسلمین بود در زمانی که در داخل مصر، در زمان عبدالناصر، جمال عبدالناصر در داخل مصر، وقتی که اخوان المسلمین رو در واقع جلوگیری کردند از فعالیتشون، الزواهری تصمیم گرفت که از مصر بیاد بیرون و از اونجا فعالیت‌های در واقع مخالف خودش رو شروع کرد. الزواهری رهبر خب القاعده بود، یکی از مؤسسان این جنبش جهادی بود. در واقع میتونیم بگیم که استراتژیستی بود، استراتژیست کلیدی بود که در واقع در پشت کارزار برنامه‌های تروریسم بین المللی بود. مسئله سپتامبر 11 هم بود، حملات به سفارتخانه آمریکا بود، حمله به کشتی نظامی کول بود و بقیه حملاتی که حملات تروریستی که انجام شد. ایمن الزواهری دکتر شخصی بن لادن بود، بن لادن هم مریض حال بود اون موقع ها و در واقع حالا ایشون وقتی که میاد به عبارت در خونه یکی از ثروتمندان طالبان در کابل، در مرکز کابل، در یکی از مناطق بسیار خوب کابل، به عبارت در منزلی بوده، به عبارت در یک آپارتمان بیلدینگ بوده، در یک آپارتمانی بوده. خب البته ماموران اطلاعاتی آمریکا در اونجا اون اطلاعات رو به دست میارن. ایشون تا چند وقت پیش که یعنی تا پارسال که طالبان افغانستان رو نگرفته بود در منطقه وزیرستان بین پاکستان و افغانستان زندگی میکرده و بعد از اون به خاطر رابطه بسیار نزدیکی که با گروه حقانی در داخل طالبان داشته، تصمیم میگیرن که ایشون رو بیارنش در داخل کابل، برخلاف قراری که طالبان با آمریکا امضا کرده بوده که ما از نه از رهبران القاعده پشتیبانی میکنیم نه با اونها کمک خواهیم کرد. خب اینا اومدن و با یک حمله بسیار ماهرانه و همطور که شما گفتین، البته اخبار درست اینه که همسر و فرزندانشون از خونه اون روز در اون لحظه در خونه نبودن، با یک حمله بسیار دقیق و نقطه زن در اون محل و در همون اون قسمتی که ایمن الظواهری بوده میزنن و اینم الظواهری رو میکشن. غیر از اون فعالیت های سیاسی و برنامه هایی که در داخل افغانستان انجام دادن، زمانی ایمن الظواهری و بن لادن کسانی بودن که برای دستگاه اطلاعاتی آمریکا کار میکردن، یعنی برای CIA کار میکردن در جنگ 10 ساله‌ای که اتحاد جماهیر شوروی و حمله و تصرف افغانستان داشتن. بعد از اون حالا چه مسائلی پیش میاد، چه اختلافاتی پیش میاد بین این دستگاه ها کنار گذاشته میشه، ولی نقش الظواهری بعد از بن لادن بسیار بسیار مهمتر میشه. وقتی ما راجع به سیستم القاعده صحبت میکنیم، القاعده سیستمی نبود که یک کنترل مرکزی داشته باشه. القاعده سیستمی بود که در واقع گروه‌های خودجوش رو در کشورهای دیگه تشویق می‌کرد. کاری که الظواهری می‌کرد، ایمن الظواهری می‌کرد، این بود که گروه برنامه‌های برنامه ریزی این گروه‌ها رو در کشورها انجام می‌داد و با پر کردن ویدیوها و پخش اون در بین طرفداران خودشون، این اجازه رو میداد که در کشورهای مثل یمن، عراق، اردن، سوریه دیدیم که القاعده چه کرد و چطور از بغل القاعده اون مسئله داعش در اومد. در واقع فرقی نمی کنن، هر دو یکی هستن. من یه نکته رو اینجا میخوام بگم که ارتباط بسیار بسیار نزدیکی بین طالبان و القاعده وجود داره و هست. در کنار این دو، ارتباط بسیار نزدیکی بین سپاه پاسداران و القاعده وجود داره و همکاری بسیار زیادی رو داشتن. امروز جانشین احتمالی، چون جنگی هست بین جانشینی جای کسی که بر جای الظواهری بگیره، جانشین اون امروز در داخل جمهوری اسلامی تحت حمایت سپاه پاسداران داره زندگی میکنه. دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل این مسئله را کاملا واقف هستن، نتونستن هنوز اون لحظه را پیدا بکنن که اونم بکشنش، ولی به هر نحوی که این حمله انجام شد، به هر دقتی که این مسئله انجام شد، یک نکته را در اینجا داره اشاره میکنه که اون قراردادی که آمریکا با طالبان بسته، میدونه که اون قرارداد هیچه، میدونه که طالبان از القاعده طرفداری خواهند کرد و در زمانی که بتونن این دو گروه مجددا با هم دیگه نزدیکتر میشن و اون حملات و اون برنامه ها داستانایی که خرابکاری که میکنن ادامه پیدا خواهد کرد. وقتی من اشاره کردم که جانشین احتمالی الظواهری در جمهوری اسلامی تحت حمایت سپاه پاسداران زندگی میکنه، فراموش نکنید که پارسال هم اسرائیل یکی دیگر از مقامات القاعده رو در ایران ترور کردن و این همه از اونجا مسئله پیش میاد که چطور ممکنه که یک گروهی که ایدئولوژی شیعه‌گری داره از یک گروهی که ایدئولوژی سنی‌گری داره میتونن با هم دیگه همکاری بکنن. بزرگترین مسئله ای که الظواهری انجام داد ایجاد اون گروه القاعده در عراق بود که تونستن سربازان آمریکایی رو با تعلیماتی که اون گروه های تروریستی در داخل ایران، همون القاعده در داخل جمهوری اسلامی توسط سپاه انجام دادن، تونستن سربازان آمریکایی رو بکشن و کشتن. به نظر من حذف این پایان طالبان، پایان القاعده نخواهد بود. القاعده یک ایدئولوژی، همونطوری که شما بارها بهش اشاره کردین، این مسئله القاعده و جایی که اینها در بین گروه های تروریستی اسلامی دارن، حماس از بغل اونها در اومده، القاعده در اومده، داعش در اومده و برمیگره به همون نقطه که من همیشه اشاره میکنم. ایدئولوژی از بین نمیره، ایدئولوژی شکل عوض میکنه و در شکل دیگری و در جای دیگری ظاهر میشه. اما حصر الظواهری، ایمان الظواهری، نکته رو که پیش میاره اینه که القاعده رو ضعیفتر میکنه و القاعده رو به نظر من دچار شکاف بیشتری خواهد کرد. برای اینکه کسی که بنیانگذار یک سازمانه، در واقع احترام بیشتری رو از طریق طرفداران و اونهایی که در واقع باهاشون فعالیت میکرده داره. امروز حذف الظواهری نمیتونه پایان این سازمان باشه و کس دیگری میاد و این سازمان رو در یک شکل و یک فرم دیگه میاره بیرون. اتفاقی که افتاد اینه که زمانی که اونها نتونستن اون در واقع خلافتی رو که میخواستن در سوریه پیاده بکنن و آمریکایی‌ها جمع کردن اینا رو و ریختن کنار، القاعده به صورت بسیار بسیار سازمان ضعیفتری امروز داره فعالیت میکنه، ولی این سازمان از بین نخواهد رفت و در یک شکل فرم دیگه و در چند روز آینده اون دو نفر احتمال داره که جانشین الظواهری بشن، یکی از اونها بالاخره مورد تایید قرار میگیرن و میان جانشین میشن. ولی من فکر میکنم برای خود نشون دادن و اون جانشین برای اینکه نشون بده که چه فعالیت رو داره میکنه، هم عملیات خرابکنه رو انجام خواهند داد. در خاتمه این رو بگم که بزرگترین لطمه ای که حذف الظواهری انجام میده اینه که دیگه ایشون نمیتونه اون ویدیوهایی رو درست بکنه که طرفداران بیشتری رو بیاره برای القاعده و حتی بعد از شکست داعش و القاعده در سوریه و جاهای دیگه، الظواهری هنوز هم اون نوارها رو بین طرفداران القاعده پخش میکرد و همیشه این امید رو میداد که این یک سازمانیه که اومده مبارزه بکنه، همونطوری که خودش رو به اخوان المسلمین ربط میداد و از کجا اومده بودن. بنابراین به نظر من عمل نظامی آمریکا در حذف این شیطان کار درستی بوده و با امید روزی که ما بتونیم از این سازمان ها دیگه اصلا صحبت نکنیم و از اشخاصی مثل الظواهری و بقیه رو کنار بذاریم، چون اینها کسانی هستند که فقط از احساسات مذهبی مردم استفاده میکنن و از احساسات کورکورانه بعضیا که نمیتونن تشخیص بدن استفاده میکنن و فلاکت رو در دنیا بیشتر میکنن. بفهمید
حالا که صحبت به اینجا رسید، زودی یه سوال سخت ازت بکنم، شاید سوال خیلی خصوصی باشه، شاید هم حاضر نباشی جواب بدی، اختیارش با خودت. اما الان میدونی که ایام محرم و عاشورا و این داستان هاست، وقتی کوچیک بودی، وقتی تو ایران بودی، وقتی که مدرسه میرفتی، وقتی که این ایام عاشورا میشد و محرم میشد و این بچه های هم کلاس و هم مدرسه و هم محله در حقیقت لباس سیاه می پوشیدن، اون وقت تو به عنوان یه آدم که توی خانواده یهودی زندگی می کردی چه حس و حالی داشتی؟ دلت نمی خواست تو هم همراه اونا بشی، تو این کارنوال شرکت بکنی؟ واقعا
الان من نمیدونم اسم این خیابونا توی ایران چیه، ولی من تو خیابون شیخ‌هادی تو کوچه قفاری به دنیا اومدم که نزدیک حسن آباده. نمیدونم الان هنوز این اسما هست، خیابون شیخ‌هادی کوچه قفاری. در طول دبستان و دبیرستانم، برای اون 12 سال من در دبستان و دبیرستان کوروش میرفتم که فاصله زیادی تا خونم رو نداشت. به عنوان یک بچه که داشتم اونجا زندگی میکردم و مدرسه میرفتم، مسئله ماه محرم و مسئله ماه رمضان و مسئله دسته هایی که راه میافتادن رو من به خاطر اینکه یک اقلیت مذهبی بودم اون رو از خودم جدا کردم. جایی که ما درگیری پیدا میکردیم این بود که وقتی تو کوچه فوتبال بازی میکردیم یا الک تولک بازی میکردیم، خب بالاخره تو اون کوچه که فقط من تنها یهودی زاده نبودم، بالاخره همسایه های دیگری هم بودیم که حالا چندین خانواده دیگه یهودی هم بودن، مسلمان که خب بلغت زیادتر بودن، وقتی بازی میکرد ارمنی بودن، ارامنه زیاد بودن، آسوری ها زیاد بودن. وقتی که ما بازی میکردیم اگه مثلا تیم ما میبرد خب دعوا میشد، یعنی اون مسئله بغرنج جهود برده، بچه جهود گل زده یا بچه جهود این کار کرده بود. من از اون زمان هیچ وقت این مسئله منو رنج نمیداد، یعنی هنوزم خیلی از دوستان دارم که آقا چرا این حرفا رو میزنی، کسی به ما میگه جهود مثل این میمونه که مثلا به یه سیاهی در آمریکا خیلی عذر میخواد استفاده کردن بگن نیگر سیاه، ولی به من بر نمیخورد برای اینکه من فکر میکردم که اون
آره، ولی خودشون به خودشون میگن نگران که خودشون میگن
اون مسئله خودشونه، ولی به من بر نمیخورد برای اینکه من فکر میکردم که اون کم عقلی و نادانی اون کسی که داره این حرف به من میزنه. ولی وقتی این مسائل پیش میومد یک جدایی بین ما و بچه های محله پیش میومد، جدایی از این که خب اونا محرم این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، ولی به طور کلی در زمان شاه فقید من فکر میکنم اکثر در واقع اقلیت‌های مذهبی تونسته بودن جای خودشون رو داشته باشن در اونجا، یعنی ما با خانواده‌های مسلمان رفت آمد میکردیم، پسرها و دخترها با خواهرای من با می اومدن رفت آمد داشتیم و مسئله‌ای رو من ندیدم. ولی همیشه چون من فکر میکنم بودن من در یک مدرسه که حالا میگه مدرسه مثلا یهودی ها بود خب فرق داشت، ما فقط یک شاگرد مسلمان بین همه اون بچه ها بودن و اونم پسر فراش مدرسه بود که خب در اونجا درس میخوند. گهگاهی البته این شانس رو داشتم چند ماه پیش باش صحبت کردیم در ایران، گهگاهی به قول معروف هارت پورتای میکرد که من این کارو میکنم من اون کارو میکنم، این همه از نادانی بود. ولی زمانی که مسئله محرم و سینه زنی و زنجیر زنی و از این برنامه پیش میومد مسئله جدا میشد، ما در خونه های خودمون بودیم. من راجع به خودم دارم صحبت میکنم، من راجع به کسان دیگه، هر کسی راجع به تجربه خودش برات میتونه صحبت بکنه. ما در منزل خودمون بودیم، حالا در داخل بازی میکردیم یا میرفتیم خونه مثلا این خاله یا میرفتیم خونه دایی با بچه با پسر دایی یا پسر خاله ها بازی میکردیم یا سرگرم بودیم، چون موقع رابطه ها قدری متفاوت تر بود. ولی من بیشتر از 17 سال در ایران زندگی نکردم، من 17 سالم بود که از ایران اومدم بیرون، ولی میتونم بگم که مسئله جور دیگر نمیشه صحبت کرد، تبعیض نژادی، مسئله اینا جهود هستن بود، هنوزم هست. من در این شهر اکثریت دوستانم مسلمان هست و هیچ وقت راجع به این مسئله صحبت نمیکنم، یعنی اصلا حالا من نه مسئله سن و سالمونه، ولی بر نمیگردیم این مسئله رو نگاه بکنیم، ولی من میدونم این مسائل وجود داره. وقتی که این مسئله بعضی از دوستانم خیلی بهشون بر میخوره، یه نفر بهشون میگه جهود، و من در یه سازمانی بودم یکی از دوستانم داشت صحبت میکرد، میدونم که صحبت ایشون بی اغراق بود، برگشت گفت شما جهود ها، من بعد از که صحبتشون تمام شد ایشون رو کنار کشیدم و خیلی مؤدبانه گفتم که این طریقه بیان برای بعضی ها سخت به اعتراض خواهند کرد. گفت چی بگم؟ گفتم اولا که چرا شما مذهب رو داریم میاری وسط، یک دو، من اگه واقعا میخواین کلمه رو اشاره بگو شما یهودی ها. بنابراین اینا همه بستگی به درک انسان هاست و من در داخل زمانی که در ایران زندگی میکردم خب برخوردهایی هم داشتیم، دعوامون هم میشد تو سر فوتبال و مسائل دیگه و برو بیا، ولی چون مدرسه ما یک مدرسه بود که این مسائل درش پیش نمی اومد، ما اونقدر برخورد نداشتیم، غیر از این که در داخل محله خودمون، اونم فکر کنم در سن 12-13 سالگی بود که از اون محله اومدیم بیرون و رفتیم جای دیگه زندگی کردیم. ولی آقای بیبانی در خاتمه این رو میگم که زمانی که سینه زنی ها و این مسائل می شد اون جدایی رو می دیدیم، مسئله روزه و اینها اون مسئله جدایی رو میدیدیم، ولی اون موقع هم دیگه در داخل ایران اون اندازه تب مذهب نبود. امروز اینها دارن این تب رو زیاد میکنن، امروز دارن فشارش رو زیاد میکنن، این تب رو زیاد کردن و میان و با بالنگوی بلند میان حالا وای میسن میگن این کارو کنین اون کارو بکنین. ولی نکته که میخوام باهاش تمام بکنم اینه که امروز خوشبختانه حتی در داخل ایران شبکه های اجتماعی این اجازه رو به شهروندان ایرانی، به خواهران و برادرانمون در داخل ایران داده، حتی بچه‌هایی که زیر پرچم این جمهوری شیطانی به دنیا اومدن این شانس رو دارن که ببینن فرقی نمی‌کنه یهودی و مسلمان و مسیحی و بهایی، حالا که ریختن هر جا که بهایی ها هستن که دارن جمع بهایی ها رو. یعنی وقتی از دهن یک گوینده تلویزیون یا رادیو یا پژوهشگر در میاد که بهایی نماینده اسرائیل و نماینده سیونیست هست و از اینجا برین اسرائیل زندگی بکنین، که در اون دهکده‌ای که گرفته بودن که همه بهایی بودن که نمیدونن اصلا اسرائیل کجاست بعضی از اینا، بنابراین اینا همه تبلیغات این دستگاه. ولی در زمان پهلوی و در زمان سلطنت شاه فقید این مسائل بسیار کمتر شده بود، بسیار بسیار کمتر شده بود و در بستگی داشت که در کدوم منطقه شما زندگی میکردید، ولی برخوردها کم و بیش وجود داشت. من سعی کردم که اجازه ندم این مسائل من رو از ایرانی بودنم، چون من افتخار میکنم بزرگترین چیزی که من فکر میکنم در این زندگی من به دست آوردم اینه که من در ایران به دنیا آمدم، به زبان فارسی تکلم میکنم و افتخار میکنم که در یک کشور با تمدنی مثل ایران زایده شدم و اینها نماینده ما نیستن. بفرمایید.
بله ممنون از شما. اینو از این نظر مطرح کردم، میدونستم که شما مدرسه کوروش میرفتی، منم اون بر خیابون مدرسه هدف میرفتم و اون خیابون آشخادی و اونجا رو عمل و جایش رو بلدم، ولی اون بر که می اومدیم از جامی و اینا که رد می شدیم وارد منطقه حسن آباد می شدیم دیگه اونجا داستان تغییر می کرد، یه ذره تم اسلامی داشت، ولی این بر نه، همه با هم زندگی می کردیم، زرتشتی، یهودی، ارمنی، آسوری، هیچ فرقی نمی کرد، با هم مدرسه می رفتیم، با هم فوتبال بازی می کردیم و این مسائل اصلا وجود نداشت. و حتی من یادمه یک کلاس دوم بودم دبستان، یه همکلاسی داشتیم اسمش ویکتور بود، این ویکتور یک جوان لاغرندامی بود که قد بلندی هم داشت، از همه ماها بلندتر بود و بلوند بود، سفید و بور بود و اینطوری، و میگفتش که پدر بزرگ مادر بزرگش از ارمنستان اومدن به ایران و ما همون توی کوچیکی یه با همین کاغذ و اینا قایق درست میکردیم، یه حوض کوچیکی هم وسط مدرسه بود تو حیاط مدرسه و دور شرایط فنس کشیده بودن که بچه ها نرن مثلا لب بیفتن تو حوض و اینا، گرچه که حوض عمق زیادی هم نداشت، و این قایقا رو میذاشتیم، یکی مینوشتن آمریکا، یکی مینوشتن شوروی، و بچه ها با سنگ می زدن ببینن که کدوم قایق زودتر زیر آب میره، و قایق شوروی می رفت زیر آب، ویکتور گریه می کرد و ناراحت می شد برای اینکه می گفت ما مال ارمنستان شوروی هستیم و نباید مثلا. اینا بازی های بچگانه بود اما اون تم توی وجود داشت. من یادمه که حتی در عاشورا و اینا وقتی اون تو محله تکیه می زدن، نمیدونم بچه ها خرابه رو اون موقع جایی که خالی بود بهش می گفتیم خرابه، و معمولا همه آشغال می ریختن اونجا، میادیم اونجا رو تمیز می کردیم فلان اینا، هر کسی یه چیزی می آورد و پارچه ای و فلان رو و می گفتیم تکیه درست کردیم. من یادمه که دوستای یهودی و ارمنی هم حتی می اومدن بچه ها می دن کمک می کردن، یه فستیوال بود در حقیقت. ولی فضاحتی که امروز وجود داره فکر نمیکنن در طول تاریخ، حتی در دوره صفویه که اصلا مروج این مزخرفات بوده وجود داشته باشه. امروز خیلی اوضاع خرابتره، داستان این که اماما با شیر مینداختن قفس شیرا و شیر پیره میمده میگفته منو میخوره، غذای منو این جوونا میخورن، من دندون ندارم یواش میخورم، شیر دندون نداره نمیدونم یعنی چی، ولی میگن این مزخرفات رو میبافن میرن جلو. بنابراین اون چی که حرف شما بود درسته، ایدئولوژی نمیشه از بین نمیره، تغییر شکل میده. اون روز این شکلی بود، امروز به این فضاحت کشیده. اما بذارید بریم سراغ یه مطلبی که شما غیبت داشتید، ما خیلی سوالا جامون، اما این مهمترینش بود در میون همه، داستان مصاحبه یا پیام اهود باراک بود که توی نیویورک تایمز منتشر شد راجب این که ایران نمیدونم دیگه گذشته. چیه ماجرا و چرا باراک همچه حرفی زد؟
البته فکر میکنم نیویورک تایمز نبوده، مجله تایمز بوده.
مجله تایم، ببخشید.
مجله تایم. البته قدیم راجع به اهود باراک بگیم که خب برای چیشون حتی در ظرفیت خودش دیده که این صحبت رو بکنه. ایشون که دیگه در نه در داخل سیاست اسرائیل هست، نه در مقام و پست نظامی، نه در جنرال سابق ارتش اسرائیل. ایشون رئیس صدر ارتش اسرائیل بودن، وزیر دفاع بودن، از جنرال های بسیار بارز اسرائیل بودن، نخست وزیر اسرائیل بودن، وزیر امور خارجه اسرائیل بودن. خب دید سیاسی داره. ایشون یکی از اولین کسانی بودن که در صحبت هاشون که البته من در یکی دو تا صحبت های ایشون در لس آنجلس شرکت کرده بودم و سخنگوی بسیار بارزی هستن. اولین کسی بود که ایشون برگشت گفتش که آمریکا عراق رو بسته‌بندی کادویی کرد و تحویل جمهوری اسلامی داد. این سخن شاید 10 سال پیش آقای اهود باراک است. اهود باراک سعی کرد که مجدداً به داخل سیاست اسرائیل برگرده، ولی امروز با شکاف سیاسی که در داخل مسئله دولت اسرائیل هست، جای برای اهود باراک نیست. اما این مصاحبه چی بود و این هشدار چی بود و چرا جلب توجه کرد؟ صحبت آقای اهود باراک اینه که دیگه با حمله نظامی ما نمیتونیم جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی رو بگیریم. و دلیل صحبت و دلیل منطقیشون اینه که اگر شما دارین مسئله اتمی شدن جمهوری اسلامی رو نگاه میکنین، امروز یعنی در سال 2018 وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ از برجام اومدن بیرون، در اون زمان ما 18 ماه وقت داشتیم که ایران بتونه به یک کشور آستانه‌ای تبدیل بشه، اما امروز کمتر از 17 روز ایران به یک کشور آستانه‌ای تبدیل بشه. بنابراین دیگه با حمله نظامی ما نمیتونیم جلوی اتمی شدن ایران رو بگیریم. ایشون این رو مقایسه کرده آقای باراک با حملاتی که اسرائیل بر علیه نیروگاه عراق کرد، نیروگاه اتمی عراق کرد، اوسرکی، و به تأسیسات در حال ساخت سوریه کرد. مقایسه که ایشون کرده اینه که این دو کشور، منظور سوریه و عراق، عراق در 1981 و سوریه در 2007 فکر میکنم، اینها هنوز کشور آستانه اتمی نشده بودن و ما تونستیم با حملات هوایی و در واقع داشتن نیروهای خرابکار به روی زمین تونستیم هم عراق رو متوقف بکنیم هم سوریه. ولی ایران امروز دیگه کشور آستانه ایه و ما نمیتونیم. و توضیحی که ایشون داره میده اینه که از اینجا به بعد، منظورشون وقتی که ایران جمهوری اسلامی میتونه اون فلز اورانیوم رو، چون در واقع اون چیزی که ما میگیم غنی کردن اورانیوم اینه که از اون مواد بتونیم برسیم به اون فلز اورانیوم و وقتی به فلز اورانیوم میرسیم بتونیم اون فلز رو در یک کلاهک اتمی قرار بدیم و اون کلاهک اتمی در واقع میشه اون سلاح اتمی که ما میخوایم، موشک بالستیک بر بر. بنابراین باراک این هشدار رو داره میده که امروز فقط دو راه که من از اون 5 راه اشاره کردم بیشتر باقی نمونده: حمله نظامی و تغییر رژیم، تغییر رژیم و حمله نظامی است. به نظر من سخنان باراک بیشتر به طرف خوددار دادن به آمریکا و کشورهای اروپایی که ما فقط تنها نیستیم. من در قسمت اول یا دوم برنامه اشاره کردم که در 14 جولای وقتی که آقای پرزیدنت بایدن به اسرائیل سفر کردن، اعلامیه مشترک اسرائیل و آمریکا به چه معنی؟ آمریکا تعهد کرده، دیگه نمیگه آمریکا، تعهد کرده که از امنیت اسرائیل دفاع بکنه. یعنی اگر که اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، نه تنها نیروهای دفاعی آمریکا سنتکام اکتیویت میشن، فعال میشن و دفاع میکنن، بلکه شاید نیروی نظامی هم به اسرائیل بفرستن. بنابراین این سخنان به نظر من هشداریه برای آمریکا، و در سخنانشون نشون میگن که دیگه امروز ما اگر مسئله حمله نظامی به ایران باشه، باید حمله نظامی مشترک با آمریکا باشه. من وقتی راجع به هشدار دارم صحبت میکنم، باید به سخنان سرلشکر کوچاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم اشاره بکنیم که در عکس العمل به سخنان اهود بارک گفتش که تهیه یک گزینه نظامی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران یک ضرورت اخلاقی و یک ضرورت ملیه. حالا وقتی این دو کلمه رو ما بخوایم هم بچسبونیم که یک نظامی که سرلشکر رئیس ستاد ارتش اسرائیل هست این صحبت رو میکنه، این به چه معنی؟ این به این معنیه که مسئله اسرائیل و ایران با گفته هایی که در داخل تهران چند هفته پیش گفته شد که مشکل و اختلاف ایران و اسرائیل از دیپلماسی حل نخواهد شد، سخنان سرلشکر کوچاوی، سخنان اهود بارک، سخنان بقیه نظامیان اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل و بقیه دیپلمات‌ها و سران سیاسی اسرائیل، تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که اسرائیل در حال بازنویسی قوانین جدید بازی با جمهوری اسلامی. وقتی میان دو تا از سرداران سپاه را در داخل تهران میگیرن، بازجویی میکنن، اهمیت نداره کی جاسوسه، اهمیت نداره که طائب رو بیکارش کردن، اهمیت نداره که رئیس جدید گذاشتن، مسئله در اینجاست که این اشخاصی که دارن برای دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل، آمریکا و بقیه کار میکنن، فقط برای مسئله پول نیست که کار میکنن. من نمیتونم بگم پول نقشه نداره اونجا، ولی مسئله خاصشون هم هست، مسئله مخالفت با این ایدئولوژی جمهوری اسلامی. در اینجاست که ما میتونیم به سخنان بارک در یک قسمت دیگه اشاره بکنیم، و اون اینه که بارک این هشدار رو میده که اسرائیل باید یک برنامه مستقل برای فروپاشی رژیم داشته باشه. من فکر میکنم وقتی که اهود بارک که شخص نظامی و سیاستمدار و نخست وزیر بوده میگه وقت برای حمله نظامی به ایران، به جمهوری اسلامی، به تأسیسات اتمی دیر شده، یعنی اینکه امروز سران نظامی آمریکا و سران نظامی اسرائیل برنامه های دیگری رو در کار دارن. آیا فروپاشی رژیم که امروز من شما بقیه برنامه ها بیشتر و بیشتر داریم صحبت میکنیم، وقتی که همطور که من اشاره کردم برای اینکه سوء قصد میخواستن به جان مسیح نجات بکنن، یهو مسیح در تلویزیون های فاکس و سی ان ان و بقیه ظاهر میشه، من فکر نمی کنم این خبر انقدر مهمی بود که مسیر رو حتما بیارم. نه که اینکه کار بدی کردم، من خیلی موافق ایشون هستم، یکی از دوستداران مسیر نجات هستم، ولی وقتی که این تلویزیون ها و این دستگاه ها اینطور اهمیت میدن به یک مسئله ای، بنابراین من فکر می کنم با اتفاقاتی که در داخل بین آمریکا و جمهوری اسلامی افتاده در رابطه با برجام و با اتفاقاتی که در 40 و چند سال گذشته و بیرون راندن آمریکا از ایران که به رهبری روس‌ها انجام شده، من بر این باورم که سخنان پرزیدنت بایدن در تلویزیون 12 کانال 12 اسرائیل وقتی که در اسرائیل بودن، نشانگر در واقع برگشت آمریکا به جایی که متوجه شده که دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی رو اجازه بده بهشون که این فعالیت‌های خرابکارانه رو داشته باشن. فقط مسئله خاورمیانه نیست، امروز فقط مسئله عربستان نیست، امروز مسئله نزدیک شدن عربستان با اسرائیل نیست، مسئله امارات با اسرائیل نیست، مسئله بقیه کشورها نیست. امروز به جای ما رسیدیم، به نقطه از زمان رسیدیم که بیش از این مسائل تحریک آمیز و این موتور خرابکارانه ای که جمهوری اسلامی درست کرده نمیتونه ادامه بده. حال اگر به این مسئله هم نگاه بکنیم که آیا جمهوری اسلامی میخواد این سلاح رو درست بکنه که به نظر من درست خواهند کرد، عکس العمل اسرائیل چه خواهد بود؟ من فکر میکنم که سخنان اهود بارک داره جایگاه اسرائیل رو در موازنه قدرت خاورمیانه هم توضیح میده هم تعریف میکنه. بدین من که اسرائیل حاضر نیست برتری نظامی، اتمی، سیاسی و در واقع اطلاعاتی خودش رو از دست بده. چون اگر شما نگاه بکنید به این جنگ، حالا دیگه جنگ سایه‌ای نیست، این جنگ به طور باز داره انجام میشه، اشاره اهود بارک به این مسائلی که من گفتم در اینجاست که چرا من گفتم اسرائیل داره بازنویسی میکنه قوانین این بازی رو. دیگه اسرائیل دنبال حماس و حزب الله نیست. درسته در اول برنامه گفتیم که رهبر جهاد اسلامی رو گرفتن، یکشون زندان کردن، یکشون هم چند نفرشون هم کشتن، ولی این اهود بارک و سران اسرائیل دارن به جمهوری اسلامی میگن شما خواستید که ما بازی رو به تهران بکشیم. امروز اسرائیل بازی، این جنگش سایه‌ای رو به ایران کشونده. امروز جنگ در داخل جمهوری اسلامیه. امروز وقتی که میان دوتا از سران رو میگیرن، مصاحبه باشون میکنن، در واقع تخلیه اطلاعاتی میکنن، اسرائیل دارن میگن ما هم میتونیم حمله بکنیم، هم میتونیم سرانتون در داخل ایران بگیریم، هر کسی رو بخوایم در داخل ایران میکشیم، هر تغییری که، هر انفجاری که بخوایم در هر انجام میدیم. و امروز در واقع بین 18 تا 24 ماه فاصله هست تا زمانی که جمهوری اسلامی بتونه این رو سلاح اتمی بکنه، این در واقع آستانه شدن خودش رو. آیا جمهوری اسلامی در 18 تا 24 ماه آینده سر کار خواهد بود؟ آیا جلوی موج اعتراضات مردم گرفته خواهد شد؟ آیا مسئله اینکه یکی حجابش رو برمی‌داره، میگیرن، میبرن، زندانی میکنن، شکنجه میدن، آیا اون خانمی رو که شکنجه دادن آوردن روی تلویزیون، صحنه تلویزیون و نشون دادن چی داره میگه، چقدر دیگه از این مسئله رو میتونن کنترل بکنن؟ چقدر سیستم اتحاد جماهیر شوروی که نگاه بکنن این چی گفته، این چی گفته، این چی گفته کنترل بکنن؟ این مسائل حتی در سیستمی که بسیار برتر از جمهوری اسلامی بود موفق نشد و به نظر من موفق نخواهد شد. بنابراین سخنان اهود بارک رو جدی بگیریم. اون انعکاس بین‌المللی رو که سخنان اهود بارک داشت کشورهای اروپایی رو بیدار کرده. امروز دیگه کشورهای اروپایی با حالا هر اتفاقی که در این داخل بیان که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، وقتی به اونجا برسن که دیگه نمیتونن این جمهوری اسلامی رو برگردونن و با نقشه‌ای که روس‌ها براشون کشیدن، نقشه‌ای که در واقع امروز روسیه و ایران جمهوری اسلامی رقیب شدن، یعنی اگر که حالا وقتی که پوتین هم اومد تهران، اون نیومده بود صحبتی رو بکنه، اون اومده بود ببینه چی میتونه از این گاو شیرده بکنه ببره برای روس‌ها، حالا پهباد پهباد باشه، حالا بهشون میگه که شما نمیتونید دیگه بیشتر از این نفت خودتون رو بفروشید، اجازه ما بفروشیم. بنابراین همگی اینها نشانگر روزهای بسیار ناخوشایندی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. من نمیتونم این پیش بینی رو بکنم که حمله نظامی ایران جمهوری اسلامی رو از برنامه‌های هسته‌ای متوقف نخواهد کرد. بر طبق گفته اهود بارک، ایشون میگه از حالا به بعد زمانی که ایران آستانه میشه، بقیه تحقیقات میتونه در یک کارگاه و در یک جای خیلی کوچکتری انجام بشه، ولی امروز زمانی که جمهوری اسلامی میخواست سلاح اتمیش رو تکمیل بکنه، نطنز بود، کرج بود و در جاهای بسیار زیادی بودن، ولی از اینجا به بعد در یک کارگاه کوچک میشه این مسئله رو درست کرد. بنابراین من فکر میکنم که صحبت های بارک برای نه تنها کشورهای اروپایی، به خصوص برای آمریکا بود، برای اینکه به هر دلیلی که باشه هنوز اهود بارک میتونه اون اطلاعاتی رو که بخواد به دست بیاره و اطلاعاتی که به دست آورده بود و توضیحاتی که داد نشانگر یک مسئله است، اون اینه که زنگ خطر تغییر رژیم در تهران به سرعت داره زده میشه. بفرمایید.
بله، بسیار ممنون. اما چند تا نکته به نظر من تو این داستان وجود داره و اون اینه که خود اسرائیلی ها میدونن این بازی رو و اینکه ما یه موضوع نوهاست، یعنی دانش، چگونگی دانش. یکی داستان به عمل در آوردن اونه، ترنکی بهش میگن. اینا فاصله زیادی از هم دارن، یعنی اینکه اگر ما فرض کنید که قواعد رانندگی رو بدانیم و ماشینم بدونیم، ولی رانندگی کردن خودش یه مهارته، اونو باید به دست بیاری و ممکنه شما فرض کنید که همه این گواهی نامه رو بگیری برای رانندگی، تصدیق رانندگی بگیری، ولی شما نیاز به ماشین داری، شما نیاز به خیابونی داری که بتونی ماشین توش حرکت بدی، خیلی چیزهای دیگه نیاز هست، فقط این نیست، سوخت ماشین نیاز هست. اینا تا یه جایی میتونن جلو برن، از یه جایی متوقف میشن. این همه آزمایش موشکی که انجام میشه دلیلش چیه؟ اگه میشد بسازیم یه دفعه تموم میکردیم، تموم میشد میرفت، ولی میبینیم که اینطوری نیست، مرتب تغییر شکل میده و هی بایستی که این رو دنبال کرد. به نظر من جمهوری اسلامی اون کلید آخر رو نداره و نمیتونه، حتی اگر بمب رو هم بسازه، امکان اینکه این بمب رو بتونه نصب کنه، سوار کنه سر این موشک، اون رو نداره و اینکه اون موقع چجوری این عمل کنه. ولی
آقای ببانی اجازه بده من یه توضیح کوچیک اینو کشور کوچکی مثل اسرائیل نمیتونه در واقع منتظر باشه و هیچ کاری رو انجام نده تا اینکه اون توضیحاتی که شما دادین که کاملا درست داره میگین عملی بشه. اگه خاطرتون باشه در زمانی که صدام حسین اسرائیل رو تهدید میکرد، وقتی که اسرائیل اون پایگاه اوسارک رو زد، اسرائیل در عراق در جنگ خلیج، در جنگ خلیج اول موشک های اسکات رو به طرف اسرائیل پرتاب کرد و نزدیک 12-13 تا موشک به داخل تل‌آویو به زمین نشست. بنابراین نکته که من میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که حتی در جنگ 1973 اگر به دستور پرزیدنت نیکسون نیروهای دستگاه نظامی آمریکا عملا سلاحهای نظامی آمریکا رو به داخل فرودگاه بن گوریون تل‌آویو نبود، سلاحهایی رو که اسرائیل احتیاج داشت در داخل صحرای سینا تحویل نیروهای اسرائیلی بدن. یعنی اسرائیل یک تجربه ای رو داره از اینکه یک کشور بسیار کوچکیه و قدرت اینی که در مرزهای خودش بهش حمله بشه و چندین کشور بهش حمله بکنن تا یک اندازه قدرت دفاع داره. بنابراین تصمیم اسرائیل اینه که وقتی میگم بازنویسی کردن، اینه که جنگ رو به جبهه دیگری ببره، منظورم به داخل جبهه ایران هست. اسرائیل نمیتونه منتظر این مسئله باشه که آیا ایران میتونه اون تهدید رو عملی بکنه یا نه، آیا ایران میتونه اون فلز اورانیوم رو در اون کلاهک قرار بده به عنوان بمب اتمی یا نه. سیاست کشور اسرائیل نظامیان و دستگاه‌های اطلاعاتی سیاست پیشگیریه. در جنگ 1967 با وجود اینکه عبدالناصر به ژنرال دوگل گفته بود که ما اولین گلوله رو شلیک نخواهیم کرد، اسرائیل این ریسک رو برداشت که در جنگ 6 روزه به مصر حمله بکنه و تمامی هواپیماهایی رو که روسها بهش داده بودن میگهای 15 رو از بین ببره. این سیاست دستگاه سیاسی نظامی اطلاعاتی اسرائیل است، پیشگیری. و بنابراین اسرائیل این باور رو داره که امنیت خودش در مرزها ممکنه توسط حزب الله در شمال و حماس در جنوب مورد چالش قرار بگیره، ولی اونها کشور نیستند آقای بهم. حزب الله یک نیروه، حماس یک نیروه. میشه این نیروها رو از بین برد با کمک مسائل داخلی، اما جمهوری اسلامی یک کشوره. و در اینجاست که من فکر میکنم صحبت آخر در این میتونم خلاصه بکنم که اگر اسرائیل صاحب بمب اتمی هست، اگر اسرائیل صاحب هواپیماهای F-35 جنگنده هست یا هواپیماهای درون هست، تنها قدرتیه که از خاورمیانه تا خلیج فارس قدرت بازدارندگی داره و اسرائیل اجازه نخواهد داد که یک کشور دیگه در خاورمیانه، منظورم جمهوری اسلامی، صاحب اون قدرت بازدارندگی بشه و هر عملی رو انجام خواهد داد. در اینجا فقط خلاصه میشه. بنابراین علارغم تضمین هایی که ایالات متحده داره میکنه، اسرائیل برنامه های مستقل خودش رو داره. اهود باراک بهش اشاره کرده و اون در واقع سخنان اهود باراک مسئله رو بین المللی کرده. بنابراین تمامی صحبت های شما درسته، میتونیم بگیم، ولی فراموش نکنیم وقتی که برنامه اتمی اماد یا ساختن اون بمب وجود داشت و اون اطلاعات از شورابا دزدیده شد و اومد به اسرائیل، در اونجا بود که اسرائیل دچار، نمیخوام بگم توهم، ولی متوجه شد که جمهوری اسلامی میتونه صاحب بمب اتمی بشه. من تکرار میکنم، نمیگم صاحب تسلیحات، میگم صاحب بمب اتمی. یعنی اینکه زمانی که ایران آستانه‌ای بشه، حالا 18 روز 18 ماه هر زمانی که هست، اون مسئله اتمی شدن و سوار کردن روی کلاهک زمانیه که به نظر من نه اسرائیل نه کشور ایالات متحده این اجازه رو خواهند داد، برای اینکه مسئله کشورهای خاورمیانه هم هست و هنوز هم همونطوری که میدونیم دنیا احتیاج داره به نفت عربستان، نفت قطر، گاز قطر، بحرین، امارات و بقیه. بنابراین این صحبتیه که متحدان آمریکا میتونن مورد خطر قرار بگیرن. بنابراین مسئله فقط دانش نیست، مسئله ادعاییه که بالاخره بعد از 40 سال آقای بهبهانی اینا رسیدن به یه جایی که دارن میگن آقا ما الان آستانه‌ای هستیم و هستیم. بنابراین من فکر میکنم موضوع برای اسرائیل بسیار بسیار جدی تره و من نمیتونم ببینم که در 2 سال آینده اسرائیل و ایالات متحده سکوتی رو که در چند سال گذشته داشتن ادامه بدن. من فکر میکنم اتفاقاتی در پیش روه و طبق معمول خاورمیانه باردار حوادث بسیار سازنده خواهد. بفرمایید.
بهار همینطوره، من هم فکر نمی کنم. من فکر می کنم که یه نکته دیگه هم که وجود داره و امروز می بینیم که شهبانوی سابق ایران خانم فرح پهلوی، بانوی بزرگ ایران، ایشون هم اشاره کرده که این انقلاب، این حرکت از درون حکومت، از درون ایران خواهد بود. اون تو مردم هستن که این حکومت رو تغییر خواهند داد، چیزی از بیرون اتفاق نخواهد افتاد. ولی این بدین معنا نیست که مثلا فرض کنید اسرائیل یا آمریکا یا غرب اجازه بدن، که حتی ما این رو تو داستان جنگ عراق هم دیدیم، اجازه ندادن نه صدام نه جمهوری اسلامی هیچ کدوم در این جنگ پیروز بشن. به هر دو امکانات میدادن، به هر دو اطلاع میدادن و در حقیقت یه توازنی در جنگ ایجاد کرده بودن و یه جنگ فرسایشی رو به مدت 8 سال ادامه دادن. اگر به ایران کمک نمی کردن صدام ایران رو می گرفت، اگر به ایران یا به جمهوری اسلامی کمک نمی کردن هرگز نمی تونستون مقاومت رو در مقابل صدام انجام بده و به هر حال بخشایی از سرزمینش که در اشغال عراقی ها قرار گرفته بود و در حقیقت خلاص کنه، که هنوز هم بخشایی از ایران در اختیار عراقی ها هست. آقا بهاء خیلی ممنون و سپاسگزار از همه مهرت، از حضورت و از فرجه‌ای که در اختیار ما قرار دادی و آرزوی سلامتی برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت تا فرصت دیگر و هفته دیگر. ممنون از شما یار، سپاسگزارم.
با سپاس و بدرود.
تشکر از شما. ممنون. بهاء شنیدیم، امیدوارم این صحبت‌ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. برای تک تک شما خوبان هم از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر.